أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک اشکال میکنن به مرحوم صاحب عربه که در اینجا تفصیلی که شما عنوان فرمودید این تفصیل تمام نیست. تفصیل بر این اساس بود که اگر اجاره ای منعقد کرد، استنابه ای شد، بعدن نیابت رو از دیگری قبول کرد. خب در اینجا لولا اجازه از ناحیه مستأجر اول، اجاره دوم باطل نیست، چون اجاره بر چیزی میبنده که مال خودش نیست. اگر اجازه کرد، مرحوم صاحب عربه فرمودند اگر در اینجا عملی رو که به عنوان نیابت در اختیار گرفته این مستأجر، این منفعت، منفعت خارجی است، اینجا اجازه میتونه بده. چرا؟ چون مالشه. وقتی مالش شد حق تصرف درش داره. اجازه که کرد در اینجا لا محاله اجاره دوم صحیح میشه. اما اگر عملی که مورد اجاره و استنابت است عملی است در ذمه اجیر، اگر در ذمه باشه، مرحوم صاحب عربه فرمودن اینجا دیگه مال نیست که این اختیار داشته باشه نسبت به او، بنابراین اجازش هم مفید نیست و اجاره دوم باطله. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این تفصیل تمام نیست، بلکه اگر مستأجر اول اجازه کرد اجاره دوم و نیابت دوم صحیح میشه، قابل تصحیحه. بعد ایشون اقسامی رو ذکر کردن که دیروز عرض کردم اقسامی رو که ایشون ذکر میکنن، این اقسام در خود اصل اجازه نفوذش و عدم نفوذش تأثیر نداره، چون در همه اقسام ایشون میفرمایند اجازه نافذه. تأثیرش فقط در جایی است که اجرت بخواد کجا بره. ایشون در این مقام مطلبی دارن و اون این که اگر در اینجا مورد اجاره منفعت خاصه باشه، نه در ذمه اجیر، منفعت خاصه خارجیه، مثل این توانی که برای حج داره، من اینو در اختیار گرفتم با اجاره اول، حالا که رفته از ناحیه کسی دیگه اجیر شده و در اختیار کسی دیگه در آمده، اگر من اجازه کنم این مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه من آمدم در مال خودم، اون منفعت خارجی مال من بوده، اجازه کردم، اجازه دادم، ولی زن مشکل نداره. اجرت در اینجا اگر من اجاره کردم همون جور که ایشون می فرمایند این اجازه یا بر می گرده به اسقاط معامله و فسخ معامله و اقاله، یا بر می گرده به اسقاط حق و ابراء حقی که اونجا داشته. ایشون اسقاط و ابراء رو ترجیح دادن بر اقاله. می فرمایند بنابراین اگر این مستأجر اول از حق خودش گذشت، حق او رو ابراء کرد یا اسقاط کرد حق خودش رو در اینجا، این مال الاجاره اجاره دومی میشه مال مستأجر اول و اون اجرتی که در اجاره اول بوده میشه مال اجیر. این فرمایش ایشونه. اما اگر در اینجا ذمه باشه، ایشون معتقدن، نظر مبارک ایشون این است که در ذمه هم اگر باشه این عمل در اجاره اول و در اجاره دوم فرقی در این جهت نمی کنه. درست اگر عمل رو در ذمه اجیر گذاشت دیگه ملکش نیست، اما متعلق حقش هست و اجازه فقط در ملک نیست، اجازه در همه اموری که ارتباط به حق من پیدا میکنه این اجازه قابل تصویره. بنابراین این باز اجازه میکنه، به همون ترتیب انجام میشه. منتها ایشون اشکالی که اینجا دارن و روش صحبت میکنن عبارت از این است که در صورت اول که منفعت خاصه خارجی باشه و بعد مثل هم باشه موضوع اجارتین، یعنی در اینجا من آمدم اجیر شدم از ناحیه آقای زید که حج عمرو رو به جا بیارم، زید آمده منو اجیر کرده حج عمرو رو به جا بیارم، بعدن خالدی پیدا شد دوباره آمد در همین امسال اجیر کرد منو که همون حج عمرو رو انجام بدم، همون حج او رو انجام بدم. در اینجا ایشون می فرمایند خب همون جور که گفتیم وقتی یه نفر دیگه پیدا شد از این آدم خاص بخواد حجش رو به جا بیاره، اون اجرتی که شما بابت اجاره دوم میگیری برمیگرده به من، اجرت اجاره اولم عذر بخوام اون اجرتی که بابت اجاره دومه برمیگرده به مستأجر اول، اون اجرتی که در اجاره اول بود برمیگرده به من. اینجا مثلین هستن، یعنی متعلق اجاره در اجاره اول و اجاره دوم مثل هم هستن، شبیه به هم هستن. اما اگر مثلین نشدند و مختلفین شدند، مثل اینکه در اینجا موضوع یک اجاره حج، موضوع یک اجاره زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه است، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ایشون میفرمایند که در اینجا اگر مختلفین شدن، حالا متضادین باشن به فرمایش ایشون یا اینکه مختلفین باشن، در اینجا اجازه رو ما از باب اقاله و اسقاط میگیریم یا از باب عرضم با ابراء ذمه و اسقاط ما فی ذمته، نه فسخ به معنای فسخ نمیگیریم. اگر به معنای فسخ بگیریم، یعنی بگیم در اینجا اجازه که میکنه مستأجر اول، یعنی در واقع اقاله میکنه اون اجارهی که داشته، اگر این باشه این آقای اجیر بابت اجاره اول دیگه هیچی نداره، تمام شد، او فسخ شد. بابت اجاره دومم چیزی که به اصطلاح قرار داد بسته مال خود اجیره، اجیر خودش میبره. اما اگر آمدیم گفتیم اجازه در اینجا به معنای فسخ نیست یا به معنای اقاله نیست، چون در اقاله طرفین باید ترازی داشته باشن، اگر این رو گفتیم بلکه اسقاط حق، خب مستأجر اول آمده حق خودش رو اسقاط کرده، حالا حقش هر چی میخواد باشه، شرط این که تو امسال عمل رو انجام بدی اسقاطش کرد، یا اصلا به کل اسقاط که کرد نشد عمل رو اسقاط کرد، یعنی اونی که بر ذمه اجیر گذاشته اسقاطش کرد. اینجا هم اجاره اول مال اجیر میشه، هم اجرت اجاره دوم، هر دو مال اجیره. دومی که قرارداد بسته با انجام میده، اولی که مال مستأجر اول بوده، حقی که بر عهده اجیر داشت در مقابل اجرت اسقاط کرد حق خودش رو، اجرت که از بین نرفته، اون عمل رو من میخواستم اسقاط کردم حق خودم رو. این هم در اینجا ایشون به این وجه میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند در خصوص مورد ذمه چی بگیم؟ اگر موضوع اجاره اول این بود که این عمل رو در ذمه اجیر گذاشته، نفر بعدی هم که آمد اجاره میبنده، او هم همین حج در ذمه اجیر میگذاره. خب دو تا حج در ذمه است در اینجا، این چجوری قابل اسقاط به اون صورت ما بیایم بگیم؟ ایشون میفرمایند در اینجا دو وجهه. یک وجه این که ما بیایم بگیم اگر این آقا مستأجر اول آمد حق خودش رو اسقاط کرد حتی در مورد ذمه، اینجا لا محاله، همون چیزی که قبلا گفتیم اینجا هم هست، چون اینا مثل همه متعلق اجاره. وقتی متعلق اجاره مثل همه، این آمده اجاره دوم رو بر همون موضوعی بسته که من قبلا اجاره اول رو روش بسته بودم، پس اون اجرت میشه مال من مستأجر اول، اجرت ثانیه هم میشه مال این شخص. اینو بگیم که قبلا در مختلف این گفتیم. یا ایشون میفرمایند که در اینجا بیایم بگیم این حکم مختلفین و متضادین رو داره. در متضادین همون جور که گفتیم اینجا به معنای فسخ عقد باشه یا به معنای اسقاط حق. اگر این معنا که ایشون ترجیح میدن این معنا رو، میفرمایند اگر این رو گفتیم اجرت دیگه به مستأجر اول بر نمیگرده. اگر فسخ باشه، اقاله باشه، اجاره اول هیچی، اجاره دوم اجرتی داره، مال اجیر میشه. اما اگر به معنای اسقاط حق باشه، هم اجرت اجاره اول هم اجرت اجاره دوم مال اجیر میشه. بفرمایید. بله، حالا فرض بفرم مجانن باشه، نه حالا به فرض اگر مجانی نباشه، اسقاط حق از موضوع خارج میشه. این من حاضرم حق خودم رو اسقاط کنم در مقابل این مبلغ، او میره داخل اون معنا، یعنی در مقابل اسقاط حق پول میگیره. اما ببینید اجازه فرمایید، ببینید اجرت در مقابل اون منفعت بود. وقتی حق خودش رو اسقاط کرد، یعنی این منفعتی که من بر ذمه تو داشتم اسقاط کردم، ابرائش کردم. شما از یکی قرض گرفتید، وقتی رفتید پس بدید میگه من ذمه شما رو ابراء کردم. خب مال قرض مال شماست دیگه، مال خودش که نیست که بر نمیگرده. اینجا هم اگر آمد مافی ذمه رو ابراء کرد، یعنی اون منفعت، اون حج، اون توانی که برای حج داشتی ابرائش کردم به اجرت، مال خودشه، مال خود اجیره، اجرت دست نخورده، اجرت هست. اما ذمه قرار بود در مقابلش بده که او ابراء شده. اجاره دوم هم که دیگه مانعی نداره، چون تمام مشکل در اجاره دوم این بود که این قدرت برای تحویل اون متعلق اجاره رو نداشت، الان قدرت پیدا کرد. بفرمایید. بخششه، بخشش میشه. ببینید این آمده اجاره ای بسته، شما الان معامله کردید خانه ای رو، درست شو؟ این خانه سمنی داره و مسمنی داره. اگر رفتید سمن رو به صاحب خانه بدید، صاحب خانم خیلی آدم خوبی بود، گفت من این سمن رو از شما نمیگیرم، ابراء کردم ذمه شما رو، آیا خانه که ملک شما شده این بلا عوض هست یا بلا عوض نیست؟ این چه حکمی داره؟ گوش به عرض منو عنایت کنید، خلاف متعارفه. اما حالا شد، ببینید در اینجا من آمدم حق خودم رو از یک طرف معامله اسقاط کردم. طرف معامله چرا از بین بره؟ اقاله که نیست، فسخ که نیست. گفتم شما خانه خریدید، این خانه شد ملک شما، پول شد ملک صاحب خانه، رفتید پول رو بدید، خیلی آدم خوبی بود، گفتم پول از شما چون طلبه هستید نمیگیرم، اسقاط کردم ذمه شما رو، خانه در ملک شما باقی هست یا باقی نیست؟ باقیه. اینم همینجا مرحوم آقای حکیم این بحثو که مطرح میکنن یه خلاصه بندی کردن در فرمایششون، که این کم پیش میاد که ایشون حالا مطالبشون رو خلاصه بندی کنن. اینجا در پنج مورد چون نکاتی درش هست این رو عرض میکنیم، حالا نکات رو عنایت میفرمایید. اموری، امر اول که ایشون میفرمایند این اجاره ثانیه وقتی بسته شد بدون اجازه مستأجر اول معنا نداره صحیح باشه. اگر اجازه نده، این متعلقی رو که میخواد در اجاره دوم تحویل بده مالش نیست، به دیگری داده. حالا فرقم نمی کنه که در اینجا این اجاره دومی واقع بشه بر همون موضوع اجاره اول یا غیر اون باشه. حالا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در عدم صحت اجاره در جایی که ذمه باشه این معنا رو ذکر کردن که معنای اجازه الرضا فی العقد، و چون اینجا عقد واقع نشده علامات علق به، اینجا اجازه چیز نداره، مشکل به اصطلاح نفوذ نداره. ایشون حرف خودشون تکرار میکنن که ما گفتیم اینکه اجازه رو اختصاص بدیم به جایی که قدرت و ولایت در مال باشه این تمام نیست. از یکفی فی صحت الاجازه کون العقد منافیا لحقه، متعلق اجاره متعلق حق این باشه، یعنی ملک نباشه حق باشه، در اینجا هم من حق اجازه دارم. ولذا ایشون میفرمایند اگر راضی شد به اجاره دوم رفعیت از حق خودش کرده، و این معنا موجب میشه که در واقع اسقاط کنه اون چیزی که بر خودش مالک بوده و داشته که حقه. وقتی اسقاط کرد مانع از صحت اجاره دوم برداشته میشه، دیگه مشکل نداره. ولذا ایشون میفرمایند که ان نزاع بین ما و صاحب عربه نزاع لفظی باشه نه نزاع معنوی، به حساب اینکه در لفظ ما گیر داریم. ایشون مال رو و حق رو دو تا دانستن در اینجا، اما ما آمدیم حق رو هم مثل مال گرفتیم. البته این معنایی که ایشون میفرمایند نزاع لفظی نیست و نزاع واقعی است. مطلب دوم، ایشون میفرمایند که اگر اجاره دومی واقع شد بر این اجاره اولی، حج از زید رو من به عهده شما گذاشتم، در اجاره دومم کسی دیگه آمد این حج از زید رو به عهده شما گذاشت، زید آدم خوبیه، مرده، حج به جا نیورده، همه میخوان حجش رو انجام بدن، دو نفر آمدن رو موضوع واحد، ایشون میفرماین همون جور که ما گفتیم اجرت اجاره دوم میره میشه مال مستأجر اول و اجرت اجاره اول میشه مال اجیر. اما اگر واقعتن علا غیر ما وقعت علی، اگر متعلق اجاره متفاوت بود، اینجا معناش این است که مستأجر اول حق خودش رو اسقاط کرده. وقتی حق خودش رو اسقاط کرد هم اجرت اجاره اول هم دومی هر دو میشه مال اجیر. خب اینم واضحه. مطلب سوم که اینجا ایشون میفرماین اجازه فی نفسها، این برمیگرده به اسقاط حق. وقتی به اسقاط حق برگشت یعنی من از حق خودم دست برمیدارم. اجازه حتما به معنای فسخ و تفاسخ یا اقاله که گفتیم نیست. این که بخواد اجازه برگرده به تفاسخ، ایشون میفرمایند این قرینه میخواد. این قرینه هم زمانی میاد که ترازی طرفین باشه. اینجا که ترازی طرفین نیست، یک طرف مستأجر اول آمده اجازه کرده، اصلا شاید اجیر خبر نداشته باشه، ترازی نیست. بنابراین اینجا به معنای اسقاط حقه. اسقاط حق که میخوام بکنم لازم نیست طرف مقابل من باشه و راضی باشه یا قبول بکنه، من اسقاط کردم حق خودم رو. موجود خبر نداره مولانا، ترازی موجود بودن فایده نداره. در تفاسخ در اقاله باید طرفین معامله، این قرارداد دیگه، عقد راضی باشه. اینجا اصلا اجیر خبر نداره، من از حق خودم گذشتم، من پولی به شما دادم قرض، شما هم خبر نداری من از حق خودم گذشتم، میشه یا نمیشه؟ میشه، بعد شما خبر میشه خوشحال میشی. البته فرض کنید ها. بله. نه این ببینید اینجا ولیسا ایشون میفرماین حالا نکته ای که باعث شده که ایشون این معنا رو به عنوان یه امر مستقل بگن این مهم هست. ایشون میفرماین اگر قرینه ای در کلام در مقام نداشتیم بر تفاسخ یا اقاله، حمل میکنیم اجازه رو بر اسقاط حق، چون اگر غیر اسقاط حق باشه قرینه میخواد، وقتی قرینه نبود شک هم داریم قرینه هست یا نه، اصل عدم قرینه است، قرینه هم که نبود برمیگرده به اسقاط حق. این هم یک مطلب. در امر رابع ایشون میفرماین این اجازه‌ای که ما در اینجا صحبتشو کردیم، اینجا نکته‌ای داره، یه وقت به لحاظ تملیک منفعت در ذمه است، یک وقتم به لحاظ منفعت خارجیه است که من مالک شدم، مثل اجاره حیوان، اجاره مسکن، اجارت المولا عبدهو، مولا عبد خودش رو به اجاره میده، که مقتضای همه اینها تملیک نفس منفعت خارجیه است نه تملیک ذمه. خب اینجا در همه این موارد مصحح اجاره چیه؟ اجازه چیه؟ این اجازه رو از کجا ما میاریم؟ ایشون نکته‌ای میفرمایند، میفرمایند قاعده‌ای در اینجا هست به عنوان قاعده از سلطنت و علی نفس، و میفرمایند این قاعده سلطنت بر نفس رو ما استفاده میکنیم از قاعده سلطنت ناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم. حالا این معنایی که ایشون میخوان بفرمایند توضیحی من بدم، این سلطنت بر نفس که ایشون میخوان به عنوان قاعده ذکر کنن، یک مطلبیه، ما قاعده سلطنت بر مال داریم، الناس مسلطون علی اموالهم، مالی من دارم سلطه دارم هر تصرفی درش بخوام میکنم. سلطنت بر نفس جایی است که در مثل اجاره یک توانی این آقای اجیر داره، توانی داره، این توانش رو یک روز کار کردن، گچکاری کردن مثلا، یا ساختمون سازی در خانه‌ای که من دارم می‌سازم، توان یک روزه این رو من اجاره کردم، به مقتضای این اجاره من سلطنت پیدا می‌کنم. سلطنت به چی پیدا می‌کنم؟ بر مال که نیست، اینجا مالی در کار نیست، من این شخصو اجیر کردم، مالم دادم. سلطنتی که من پیدا می‌کنم بر نفس این آقا هست. یعنی چی بر نفس؟ یعنی توان این آقا، منفعت کاری یک روزش میشه مال من. اینو ایشون میگه سلطنت بر نفس. ولذا من وقتی این سلطنت بر نفس رو تونستم تصویر بکنم، که ایشون میفرماید این سلطنت بر نفس رو ما از خود قاعده سلطنت بر مال در میاریم. حالا این در جای خودش، ما الان نمیخوایم اثبات بکنیم. این سلطنت بر نفس موجب میشه که من در اینجا حتی اگر چیزی در ذمه اون طرف هم هست، من نسبت بهش حق پیدا بکنم که ابراء کنم و رضا داشته باشه. چرا؟ ذمه او مشغول شده، اما مشغول شده به عملی که من گردنش گذاشتم، من گردنش گذاشتم. پس اینجا کاملا از متعلق حق من خارج نشده. این نیست که اگر من این حج رو بر ذمه‌اش گذاشتم دیگه هیچ اختیاری ندارم و ذمه او مشغوله، نه، این امر رو من باعث شدم در ذمه او بره، حالا میام ابراء میکنم. ابراء میکنم ذمه او رو یعنی چی؟ یعنی شما ذمه‌ت که در مقابل این پول به من مشغول شده این امر رو انجام بدی، من بری کردم ذمه‌ت رو، میتونه این کارو بکنه چون حقشه، خود ایشون متعلق حق گرفتن. اینجا ایشون میفرماین از باب سلطنت علی نفس، سلطنت علی نفس از ازناب سلطنت بر مال. البته تعبیری هم دارن و هی مقتضا تلک القاعده المتسیده، ما این قاعده سلطنت بر نفس و سیدش کردیم از قاعده سلطنت بر مال. اینجا تصرف به اشتغال ذمه هم برگرده، دیگه مشکل صاحب عربه پیش نمیاد. ایشون قبلا تعبیری که داشتن که اینجا این سلطنت تعبیر نکردن، گفتن متعلق حقشه اینی که در ذمه هست. اینجا میفرماین این که ما میگیم متعلق حقه از باب این قاعده است. و این قاعده، این آقای اجیر قبل از این که اجیر من بشه، کارگر من بشه، این منفعت یک روزه یک کارش مال خودش بود، سلطنت بر نفس خودش داشت، منفعتم منفعت خودشم در اختیار خودش بود، میتوانست بره مثلا با خانوادهش بگذرونه، میتونست درس بخونه. اما الان که اجاره منعقد شد، این توان کاری یک روزه این آقا شد مال من. مال من که شد، آیا متعلق این حق من، این چیزی که من دارم، ماله؟ مال نیست، این نفسه، نفسه. این تعبیریست که حالا ایشون میخوان بکنن. البته ما انشاءالله در جای خودش خواهیم گفت که اینجا نیاز نیست ما بگیم این سلطنت بر نفسه. چرا؟ برای اینکه مال رو ما تعمیمش میدیم از عین پول. مالیت فقط مال پول نیست، مالیت شامل میشه هر منفعتی را که متعلق حق من باشه، من سلطنت بر او دارم. بلذا خود الناس مسلطون علی اموالهم کفایت میکنه، نیاز نیست قاعده سلطنت بر نفس رو در اینجا درست بکنیم. این سلطنت بر نفس، حالا تعبیر خیلی قشنگی هم نیست، این سلطنت بر مال من در اینجا، این منفعت یک روزه این آقا که من در اختیار گرفتم چقدر میارزیده؟ یک روز ارزش معادل داره، من اینو در اختیار گرفتم، ارزش معادل رو تأمین کردم، منفعت رو در اختیار گرفتم. حالا که منفعت رو در اختیار گرفتم، پس این به قول آقای خویی که حالا بعد بیام کلامشو میگیم، زمام امر این به ید من هست، من میتوانم ذمه رو بری کنم، این منفعت یک روزه رو من میتوانم بریش کنم. یعنی چی؟ یعنی بگم من این توان یک روزه تو رو که خریده بودم به این مبلغ، این رو بخشیدم، بخشیدم، همون جور که مال رو میبخشه. رضا به این معنا باشه. به هر حال حالا نظر مبارک آقای حکیم این هست. مطلب پنجمی که ایشون اینجا دارن، میفرمایند اینجا مباشرت، چون تمام گیر ما در اینجا در این دو تا عقد اجاره‌ای که پشت سر هم منعقد میشه، جایی است که مباشرت شرط شده باشه. اگر مباشرت نباشه، من شما رو اجیر میکنم که یه حجی امسال برای زید آورده بشه، چه خودتون چه غیر خودتون، بعد شما میاید خودتون رو اجیر میکنید برای حج دیگری مباشرتن. این که مشکل نداره، این که گیری نداره. گیر در جایی پیدا می شد که اعتبار مباشرت بود، من خودم باید انجام بدم، اینجا مشکل داشت. اینجا مرحوم آقای حکیم می فرمایند چون شرط مباشرته، در اینجا مستأجر اول آمده این نایب رو اجیر کرده حج براش به جا بیاره مباشرتن، بعد این اجیر رفته همین امسال باز مباشرتن خودش رو اجیر کرده برای حج دیگری. مرحوم آقای حکیم می فرماین این مباشرت مثل شرط در اینجا، مباشرت عمل شرط رو انجام میده. یعنی این آقای مستأجر اول اگر آمد در اینجا این اشتراط مباشرت رو اسقاط کرد، اشکال نداره، من شرطی رو در کنار عقد میگذارم، در عقد بیعم باشه، شما شرط میگذارید، بعدن این شرطی که گذاشتید اسقاطش میکنید، اسقاط میتونید این کارو بکنید، متعلق حق شماست. اینجا این آقای مستأجر اول آمد شرط مباشرت رو اسقاط کرد، به مجرد اینکه اسقاط کرد، اینجا اجاره دوم دیگه مانعی از نفوذ نداره، چون این اختیار داره خودش باشه یا دیگری باشه. حج باید امسال انجام بشه، من یه نفر دیگر رو امسال میفرستم، درست؟ و هاکزا، حالا ایشون نمیدونم ذکر میکنن یا نه، و هاکزا در اینجا شرط این که در این سنه امسال باشه، اینم شرط دیگه. ما برگردوندیم مسئله رو به اشتراط، اینجا هم شرطه. حالا شما میتونید قید بگید، ایشون در قید یک کمی گیر دارن هنوز. اگر شرط شد، من شرط امسال رو آمدم از اجاره خودم، اجاره اولی برداشتم، بلا فاصله مانع از نفوذ اجاره دومی برطرف میشه، چون من امسال رو برای مستأجر دومی میرم، سال دیگر رو برای مستأجر اول میرم، اینا که مشکل نداره. بعد ایشون نکته ای که دارن میفرمایند که ما چه در ذمه باشه چه نباشه، اگر این آقا آمد و عرضم به حضورتون که رضا و اجازه داد، حالا اجازه که داد شرط مباشرت داشته، من در اینجا به فرمایش ایشون اگر عمل لا به قید المباشره بود، اینجا عمل به قید ما یجب و علل اجیر تحصیله به نحو تسبیب، اگر شرط نبود. بعد ایشون میفرماین اگر قرینه ای، و این مهم هست، این هست، اذا لم تکن قرینتون علا احد الامرین، قرینه ای نداشتیم که این آقای مستأجر اول نظرش مباشرت بوده یا تسبیب، این دوتا کدامی که از اینها. ایشون میفرماین اگر قرینه نداشتیم، اینجا عمل رو مبتنی میکنیم علی سقوط شرط فقط. نتیجه فرمایش ایشون چیه؟ وقتی مستأجر اول قبلا اعتبار مباشرت کرده بود، بعد الان آمده راضی شد، این راضی شد به معنای اسقاط اصل عمل حج یا به معنای اسقاط شرطشه، کدام یک؟ اگر شما قرینه ای داشته باشید که تمام عمل رو اسقاط کرد، گفت حجی رو که از شما خواستم نمیخواد به جا بیاری، پولشم مال خودت، قرینه داری؟ دلیل داری؟ هیچی. اگر آمد گفت نه، شرط مباشرت رو من برداشتم، عمل رو بر نداشتم، قرینه داشتیم، خیلی خب، باز مشکل من از بین میره، اجاره دوم نافذ میشه، مباشرت شرط نیست، یکی دیگر رو من نائب میگیرم. اما اگر قرینه ای علی احد الامرین نداشتیم که آیا اصل عمل رو برداشته یا شرط رو برداشته، ایشون میفرماین باید بنا بگذاریم بر سقوط شرط و یجب علی المستأجر تحصیل العمل، اینجا عمل رو باید بیاره، منتها این شرط، حالا شرط امسال بوده یا شرط مباشرت بوده، شرط رو برداشته نه بیشتر از شرط. خب این فرمایش ایشونه. چرا ایشون این حرف رو میزنه؟ دلیلش چیه؟ اینو نکته ایست که عنایت بفرمایید. اینجا در واقع یک اقل و اکثر اینجا درست میشه، چیزی بر عهده من آمده، اون قدر اقلش چیه؟ عمل حجه، اضافه ای که داره که اکثرش میکنه شرط مباشرت یا شرط کون العمل فی سنت معینه، درسته؟ اینجا اصل عمل این مسلمه دیگه، یک گذشتی کرده، رضایی اتفاق افتاده، من شک میکنم آیا این رضا در مجموع یعنی اقل و اکثر با هم یا فقط در اقل و از اون اضافه قید اضافه گذشته. طبق قاعده ای که در اقل و اکثر داریم، ما اکتفاء به اقل میکنیم. در قرض همین جوره، من نمیدونم، البته اینجا شک نکنیم، حقوق دیگران باید کاملا رعایت بشه، شک میکنم به این آقا 10,000 تومان مقروضم یا 15,000 تومان. قاعده اقل و اکثر اینه که بنا بگذاریم بر اقل، البته حالا در حقوق ناس داستان دیگه هم داره، در واجبات الهی حق خدا میشه ازش خلاصه کوتاه آمد، خدا کوتاه میاد از حق خودش. اونجا من نمیدونم 10 سال نماز مدیونم یا 9 سال، این 9 سال مسلم اضافه مشکوک. ایشون از این باب میخوان بفرماید که اگر ما قرینه نداشتیم که آیا رضا و ابرایی که از مستأجر اول صدره، این برمیگرده به تمام العمل یا به شرط العمل، اگر قرینه نداشتیم این رو باید به شرط عمل برگردونیم و بگیم در اینجا اون سنه معینه رو دیگه نمیخواد، یا در اینجا مباشرت رو نمیخواد اما اصل حج رو میخواد، پس من یکی دیگر رو باید اجیر کنم که بره حج رو به جا بیاره. خب این فرمایش ایشون اینجا تمام میشه. البته حالا یه توجیهی هم دارن نسبت به کلام مرحوم صاحب عرفه، اینو مطالعهش بفرمایید، این مهم نیست که اینجا عرضش بکنیم، که میفرماین این فرمایش صاحب عرفه که مثل خیاطت ثوب یا حج و امثال اینها بود، اینجا از باب تقیید ایشون آمده و عنوان فرموده، این مطالعهش بفرمایید. این محصل بیان مرحوم آقای حکیم و استدلال هایی که ایشون داشتن. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.